سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 30 جون 2018 و 9 تیر ماه 1397. امروز ابتدا گزارشی راجع به کمک‌های دریافتی خواهد بود. بعدش اخبار ایران که واقعاً داره چی اتفاق میفته، اتفاقات مهمی واقعا در هفته گذشته و به طور کلی در هفته های گذشته. هرچند که بعد به دنبال همین میخواستم دنباله بحثی رو که با آقای اکبر گنجی باز کردم دنبالش رو بگیرم و راجع به دو نفر از مرشدای اینا که من راجع به مانیفست جمهوری خواهی ایشون که صحبت کردم، خب هم جایزه میلتون فریدمن گرفتن ایشون و همین که در واقع از کارل پوپر نقل قولهای فراوانی و در واقع تحت تأثیره. در نتیجه میخواستم راجع به این دو نفر که میلتون فریدمن کیه و آقای کارل پوپر کیه، بسیار مهمه که ما از نظر تاریخی بدونیم اینا کیان و مرشدای در واقع اصلاح طلبا کیان. برای اینکه الان چند جلسه است که من عرض کردم به دنبال بحثی که باز شد راجع به راه نجات ایران، یکی از راهاش اینه که ما نیروهای سیاسی، گروه‌ها، سازمان‌ها، احزاب رو زیر میکروسکوپ بذاریم، باز بکنیم، بشناسیم تا ببینیم آینده ایران چه خواهد شد. یعنی که نیروهای سیاسی رو باید بشناسیم و از جمله من راجب اصلاح طلبا صحبت کردم و به عنوان نمونه بحثی رو باز کردم با آقای اکبر گنجی، البته بقیهشون و جناح راست ملی مذهبی در واقع. بنابراین خواستم امروز راجع به هم میلتون فریدمن و تئوری‌هاش و هم کارل پوپر و تئوری‌هاش و ببینیم اینا بر این کشور ما، بر کشور ما، بر نسل جوان ما چه اثراتی داشتن و دارن و خواهند داشت. بنابراین بخشی از برنامه راجع به اون خواهد بود. بازم فکر نمی‌کنم که برسیم اقتصاد سیاسی روی کار آمدن ترامپ اگه وقت بود، وگرنه به هر حال اینو باید ادامه بدیم برای اینکه همه این بحثا به همدیگه ارتباط پیدا میکنن. هر شبت که بنابراین قبل از همه یه گزارش از کمک های دریافتی از کاونتری در انگلیس $20، از کلگری در کانادا $40 کانادا، از اتلانتا جورجیا $200، از سان فرانسیسکو $50، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $350، از کلگری بازم $40، از وست ونکوور $50، از اپتوس در کالیفرنیا $20، از شهر پرت در استرالیا $100، از سنت رامون در کالیفرنیا $50، از ادمونتون در آلبرتا $30، از نورت ونکوور در کانادا $100 و از کارولتون در تکساس $50. بنابراین برمی گردم به اخبار ایران. عزیزان می دونم که از یک شنبه گذشته یک سلسله اتفاقات در بازار تهران صورت گرفت، یعنی در واقع لااقل بخشی و یا حتی تمام به اصطلاح کسبه و به ویژه جواهر فروش ها و طلا فروش ها یعنی بازار طلا فروشا و جواهر فروشا تعطیل شد و تظاهرات کردن و به هر حال ما میدونیم علتش چیه، گرانی و بالا رفتن به اصطلاح قیمت دلار که هنوز ایران وابسته بهش هست و به همون اندازه پایین افتادن قیمت ریال و تورم وحشتناکی که الان در ایران هست و سایر به اصطلاح بیماری های اجتماعی که وجود داره، از بیکاری گرفته تا داغون شدن به اصطلاح صنایع گرفته و غیره و غیره. در نتیجه عرض شود که تاماس ارنبرینک که در واقع به اصطلاح خبرنگار نیویورک تایمز در تهران مقاله ای نوشت که واقعا خوندنیه و جریان این اعتصابات رو در اونجا به اصطلاح چش کرد، گزارش داد و در این حال برای من جالب بود که در بین کسانی که باشون مصاحبه کرده برای این مقاله از جمله با آقای رضا خندان مصاحبه کرده. آقای رضا خندان همسر نسرین ستوده و رضا خندان مطالبی رو به تاماس ارنبرینک گفته که به نظر من بسیار جالبه، برای عزیزان میخونم. اینه، ایشون میگه که اثرات بیرون کشیدن ترامپ از برجام بسیار ناچیز و مختصره. حتی اگر برجام به طور کامل پیاده میشد، آن چیزی که اصلاح طلبان و هر شبه که آقای روحانی انتظارشو داشتن، اگر برجام به طور کامل پیاده میشد، تمام پولها وارد میشد و سیستم بانکی زیر تحریم نبود، سوء مدیریت در داخل کشور پول نفت و دیگر درآمدها را برباد میداد. نکته فوق العاده مهمه، نسرین ستوده و همسرش از اونان که اگه ایرانی هنوز باقی مونده به نظر من به دلیل وجود میلیون ها انسان مثل اینا، نه وطن فروش هایی که در داخل و خارج هم. ما در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی هستیم و این ربطی به تحریم های ترامپ چه در حال حاضر و چه در آینده نداره. نه اینکه نداره به طور کامل، ولی علت اصلی رو داره روش انگشت میذاره. فساد، تباهی و اینا پیاز از سر گندیده است. یعنی در واقع این جواب به یک معنا دندون شکنیه به اونایی که علت بدی اقتصاد رو کمک به فلسطین رو رها کن، فکر به حال ما کن، یا حتی کمک به دولت سوریه میبینن. آیا در زمان احمدی نژاد باید به اینا یادآوری کرد؟ آیا جنگ سوریه وجود داشت؟ 700 تا 800 میلیارد دلار در زمان احمدی نژاد چی شد که برباد رفت؟ در اثر کمک های خارجی بود یا دزدهای داخلی؟ جوابیه به اینا، جوابیه به اونهایی که تنها راه علاج کشورمون رو ورود سرمایه های خارجی میدونن. از این جهته که رضا خندان روی خال زده، فساد در درونه، بیماری در درونه، در این حال که فشار خارجی هست، دشمنان متعدد که کشورهای خارجی از امریکا گرفته تا اسرائیل گرفته تا عربستان تا امارات و غیره و غیره، دشمنان زیادی ایران داره و همه اینا فشار رو ملت ما، روی کشور ما میذارن، ولی فساد از داخل و پیاز از سر گندیده است یا ماهی از سر گندیده است. بنابراین مسئله فوق العاده از این جهت مهمه که ما برای تشخیص بیماری که اینها رو باید زیر میکروسکوپ قرار بدیم، بیماری اصلی رو باید تشخیص بدیم. عامل خارجی نیست، عامل داخلیه. در درجه اول که از این عامل داخلی دشمنان متعدد خارجی ما استفاده میکنن، شکی وجود نداره. بنابراین حالا من امروز میخواستم راجع به راه نجات ایران، در واقع آن چیزی که به نظرم میرسه و بعد از تمام این در واقع تلاطم هایی که به وجود اومده، نظر خودم رو امروز عرض بکنم. حالا به دنبال این قضایا ما میدونیم تلاطم در دولت، در حکومت، در اختلاف بین خودشون و اختلاف در درون خود دولت اتفاق افتاده، بین وزیر صنعت و معدن و هر شبت که وزیر فناوری و امثال هم، اون جهرومی نمان فلان و فلان، که واقعا دولت روحانی فقط نمونه هاشو عرض بکنم که چطور با به زعم خودش تثبیت قیمت دلار اومده 4200 تومان قیمت رو تعیین کرده و به آقایان و آقازادگان دلار 4200 تومانی میده برای اینکه کالا وارد بکنن. اولا این تشویق میکنه ورود کالاها از خارج رو که یه خیانت بزرگه، و بعد این آقایان صبح 4200 تومان یه دلار رو میخرن و عصرش یا بعد از ظهر اون روز به مبلغ 9000 تومان میفروشن، که اینا تقتش در اومده. یعنی اینا فقط یک گوشه بسیار کوچکی از میزان فساد و دزدی و تباهی و غارت این کشوره که چه کار دارن میکنن. تباهی در داخله. و واقعا حالا در این زمین است که ما میدونیم که 178 نفر از نمایندگان، 187 نفر از نمایندگان مجلس که یه نامه‌ای به حسن روحانی التیماتوم بهش دادن که تیم اقتصادیش رو عوض بکنه. مخصوصا گفتن که این شیکاگو بویز باید عوض بشن. و در نتیجه ما میدونیم که حسن روحانی عصر چهارشنبه، یعنی دو روز سه روز پیش، هر شبت که در مراسم هماندیشی مدیران اجرایی سراسر کشور در اومد ایشون و به نطقی کرد که میگه سه راه در پیش است. میخوام از اینا نتیجه گیری بکنم که چرا آقای روحانی این نطق رو فرمودن. میگه یا تسلیم به امریکا بشه، یا با عدم وحدت ایستادگی بکنیم، یا با وحدت ایستادگی بکنیم. حالا راه اولش میگه که نخستین راه این که در برابر امریکا تسلیم شدیم و هرانش ترامپ میگوید بپذیریم. منظورش چیه؟ آقای ترامپ مستقیما نگفته، آقای پومپئو، یعنی اون 12 شرطی که من اینجا اسم بردم 2 یا 3 هفته پیش. پس اول اینه که بپذیریم و تسلیم بشیم. در این راه هیچ عاقل و این راه رو هیچ عاقل و بدان پرستی نمیپذیرد و ایرانی در برابر ظلم، فشار، سخن نابجا و در برابر توهین تسلیم نمی شود. اگر بپذیریم به معنای پایان عزت تاریخی ملت ایران است. این در واقع جوابیه که چیا؟ اون 100 نفری که اونو امضا کردن و گفتن وارد مذاکره بشه. جوابیه به آقای اکبر گنجی و طرفدارانش، جوابیه به اعظم طالقانی، جوابیه به فائزه هاشمی. میگه که به معنای پایان عزت تاریخی ملت ایران است و فکر نمی کنم یک نفر از 81 میلیون نفر رأیش این باشد. ایشون در اشتباهه، برای اینکه اصلاح طلبا خواهان اینن. حالا عرض میکنم چرا؟ که در برابر متجاوزین دروغگو توهین کننده به ملت ایران سر خم کنیم و تسلیم بشیم. چرا روحانی این حرف رو میزن؟ آیا واقعا به خاطر اینه که تسلیم نشویم و غیره و غیره؟ موقعی که میگه با وحدت ایستادگی بکنیم، یعنی چه؟ یعنی با عدم وحدت نباشه، یعنی مردم نیان تو خیابونا، اعتراض نشه، اعتصاب نشه، مقاومت مدنی نشه، وحدت بکنیم و مردم توقعاتشون رو پایین بیارن و سرشون رو بندازن پایین و به وضع موجود تن بدن. منظورش اینه. پس این یه منظورش. منظور دیگرش عبارت از اینه که اگر آقای روحانی تسلیم بشه، یعنی در این شرایط 12 گانه که پومپئو پیشنهاد کرده وارد مذاکره بشه، یعنی چه؟ یعنی نفی خودش. برای این که من عجیبه برام که آدمایی مثل اکبر گنجی و یا فرزند رضا علیجان یا امثال هم و یارانشون که درخواست مذاکره میکنند متوجه این قضیه نیستن که در این شرایط وارد مذاکره شدن با امریکا یعنی چه. یعنی حتی شم سیاسی اینو ندارن که بفهمن یعنی چه، در حالی که روحانی این شم سیاسی رو داره. یه نفر دیگه هم در بین اصلاح طلب، در بین ملی مذهبی ها این شم سیاسی رو داشته و اونم آقای مهدی نوربخشه که من نمیدونستم در امریکا درس میده و از ملی مذهبی های دست راستیه که بسیار خیلی از این اعلامیه ها و چیزاشون رو هم، ولی اون مذاکره رو امضا نکرد و بحثش اینو در مصاحبه ای که کرده میگه که اگر روحانی بیاد در این شرایط وارد مذاکره با امریکا بشه، نفی خودشه، نابود کردن خودشه، از بین بردن تمام اعتبار سیاسی خودشه، برای اینکه تمام اعتبار روحانی عبارت از اینه که برجام رو رفته انجام داده و امضا کرده و سایر قضایا که گفت این راه نجات ایرانه. حالا اگه بیاد وارد مذاکره بشه، یعنی نفی تمام اینا، یعنی نفی خودش. بنابراین اگر روحانی داره این صحبت رو میکنه و میگه تسلیم نباید بشیم، چون میدونه تسلیم شدن نفی خودشه، در حالی که اصلاح طلبا، حالا عرض خواهم کرد که چرا اصلاح طلبا طرف داره اینا، برای اینکه تنها راهی که شاید بتونن در واقع راه نجاتی برای خودشون پیدا بکنن. به طور کلی به نظر من ایران به این ترتیب، میخواستم این رو عرض بکنم، فعلا با این شرایط بعد از 40 سال حکومت اینها و به اصطلاح اپوزیسیون اصلاح طلبا به بنبست امروز رسیده و باید ببینیم راه نجات باش هم چیه، یعنی راجع به این قضیه باید فکر کنیم. نظر من اینه که 2 راه بیشتر باقی نمونده. راه های دیگه حالا عرض خواهم کرد که چرا احتمالش فوق العاده ضعیفه، یک چیزی رو به طور مطلق نمیشه نفی کرد و گفت که اتفاق نمیفته، ولی ما باید امکانات و احتمالات رو، اونهایی که از همه بیشتره، در نظر بگیریم و باید ببینیم که راه نجات ایران واقعا چیه. قبل از هر چیز باید به عزیزان عرض بکنم که تمام این وطن فروشایی که در خارج دارن فعالیت میکنن، از خانم مریم رجوی گرفته و حالا کنفرانسی که دوباره میخوان در پاریس تشکیل بدن و از آقای عرصبکه هم جولیانی و هم عرصبکه نیوت گینگریچ و سایر در واقع روسپی های سیاسی امریکایی دارن دعوت میکنن که بیان اونجا، از عرصبکه سلطنت طلب ها و اسوه تجزیه طلب هایی که صحبتش هفته پیش کردم که جلسه داشتن به رهبری آقای علی رضا نوریزاده و سایرینشون واقعا و تمام اینهایی که دارن در لجن دست و پا میزنن و چپهای بریده. نظر من اینه که اینا شانسی ندارن، شانسشون نزدیک به صفره. چرا؟ اینا میدونن که در ایران جایی ندارن و در واقع تمام این دست و پاهایی که میزنن نه تنها رژیم ایران رو تضعیف نمی کنه، اتفاقا تقویتش میکنه. مردم رو از این عملیات این احمد چلبی ها نفرت زده بیشتر میکنه و واقعا ضربه به جنبش ایران اینا میزنن. هم صحبت های آقای پومپئو راجع به دلسوزی برای ایران، هم صحبت های آقای نتانیاهو که میخواد فوتبال بازی برای ایران بکنه، آب ایران رو براش علاجی پیدا بکنه، اینا همشون نه تنها به جنبش ایران کمک نمی کنه، ضربه می زنه و رژیم رو تقویت می کنه و در نتیجه اینا شانسی واقعا ندارن. فقط و فقط در یک زمان می تونن اینا شانسی داشته باشه و اونم حمله نظامی به ایرانه. نظر من اینه و سالهای سال بوده و هنوزم هست که امکان حمله نظامی به ایران فوق العاده پایینه، فوق العاده پایینه. نمیگم میشه نفیش کرد، شرایط میتونه تغییر بکنه، اوضاع میتونه تغییر بکنه، شرایط تازهی میتونه با وجود بیاد و امکان حمله نظامی رو بالا ببره. راجع به اوضاع کنونی دارم صحبت میکنم، جوابی به بعضی ها که دائم مردم ایران را از حمله نظامی امریکا و اسرائیل میترسونن برای اینکه خفشون بکنن، جلوی مقاومت مدنیشون رو بگیرن. چرا این رو میگم؟ برای اینکه هم پنتاگون و هم CIA مخالف حمله نظامی هم. ممکنه اینایی که بعضی هاشون در امریکا هم، ولی این مسئله رو ندونن. حتی موساد مخالفه. چرا؟ برای اینکه حمله نظامی به ایران دردسر عظیمی براشون به وجود خواهد آورد و با شکست روبرو خواهد شد، در حالی که اینا هدفشون از پادر آوردن ایران از طریق محاصره اقتصادی، فشار سیاسی، فشار امنیتی و احمد چلبی های متعددیه که دارن، چه در خارج و چه در داخل. بنابراین اینایی رو که اسم بردم، یعنی مجاهدین و سلطنت طلبا و تجزیه طلبا و چپهای بریده، دروغ میگن که مخالف حمله نظامی هم. اینا منتظر حمله نظامی هم و فکر میکنن فقط در اون صورت و پشت هواپیماها و تانکهای امریکا و یا اسرائیل میتونن وارد ایران بشن. بنابراین اینا شانسشون نزدیک به صفره. بنابراین امکانات دیگه چیه؟ امکانات دیگه یکی اصلاح طلبان و جناح راست هر طبقه ملی مذهبی ها که اینا خواهان مذاکره هم. خواهان مذاکره تنها راهیه که اینا میتونن در واقع موقعی که امریکا تسلیم کامل شد، سرمایه های خارجی وارد شد و غیره و غیره، شانسی پیدا میکنن برای اینکه در قدرت لاعقل شریک بشن. که البته به نظر من این در واقع تفاوتی که بین سلطنت طلب و مجاهدین از یک طرف و اصلاح طلب و جناح راست ملی مذهبی یا از طرف دیگه هست، عبارت از اینه که اولی ها یعنی مجاهدین و سلطنت طلب ها در اثر جنگ میتونن به قدرت برسن، در حالی که اصلاح طلب و جناح راست ملی مذهبی ها میگن ما مخالف جنگیم و بدون جنگ باید تسلیم بشی. که در واقع نه تنها خامنه ای بلکه روحانی هم جوابشون رو داد که تسلیم شدن در این شرایط یعنی چه؟ یعنی میهن فروشی، یعنی از بین بردن عزت و شرافت ایران و غیره و غیره. که گفتم با چه هدفی در واقع روحانی این حرف رو میزنه، ولی در این حال جواب اینها رو هم داده، برای اینکه اینا نمیخوان بپذیرن که امریکا بدون قید و شرط خانم اعظم طالقانی، خانم فائزه هاشمی، آقای اکبر گنجی، آقایون دیگران، امریکا بدون قید و شرط وارد مذاکره میشه؟ شرط گذاشته. چرا ریاکارانه این 12 شرط بحثی که من با اکبر گنجی پیدا کردم و ایشون جواب منو داد بر سر چی بود؟ بر سر این بود که به امید چین و روسیه هر شبت کوشش نکنید که ایران را از صفحه روزگار محو بکنید. مقالش رو اینجوری نوشت و پیشنهاد مذاکره بدون قید و شرط را بود، در حالی که این ریاکاریه. امریکا قید و شرط گذاشته، 12 تا قید و شرط گذاشته، که من اینجا در جواب به اینها گفتم که اگر وزیر خارجه روسیه بیاد و به آقای جواد ظریف بگه که شرط رابطه ما با شما یک دونه از این شرایط، جواد ظریف بلافاصله باید آقای لاوروف رو از اتاق بیرون بکنه و بنابراین بحث ما طرفداری از روسیه نبوده. آقای اکبر گنجی، بحث ما اینه که امریکا چنین شرایطی گذاشته از یک سو و ما طرفدار جهان چند قطبی هستیم تا ایران بتونه نفس بکشه. جهان تک قطبی اینه که آقای پومپئو میگه تسلیم کامل، وطن فروشی، این کسی که تن به چنین مذاکره‌ای بده. بنابراین با این مقدمات راه نجات ما چیه؟ دو راه باقی نمیمونه، بیشتر باقی نمیمونه. یک عبارتش اینه که خامنه‌ای برای جبران جنایت ضد ایرانی و ضد انسانی سرکوب جنبش 88 هم زندانیان سیاسی رو باید آزاد بکنه و هم انسانهای در حبس رو، بلا فاصله یا مدت کوتاهی و انتخابات بدون نظارت استصوابی باید صورت بگیره. مردم بیان رأی بدن که کیو میخوان، نمایندگانشون بیان در این انتخابات شرکت بکنن. راه نجات فعلا اینه تا بتونه این دولت جدید، این نمایندگان مردم جلوی این فساد رو بگیرن. اونهایی رو که دست به چنین فسادهایی میزنن، قاچاقچی ها رو، دروازه های کشور که مشغول خونریزی هن، رگهای باز این کشور گرفته بشه، کار ایجاد بشه، خصوصی سازی متوقف بشه، این جنایتکارای دزد در واقع به مجازاتشون برسن. بنابراین این یک راهه، راهیست که باید اگر خامنه‌ای میخواد ایران به شکلی نجات پیدا بکن، باید زندانیان سیاسی، انسانهای در حبس آزاد بشن و انتخابات آزاد صورت بگیره. راه دیگه چیه؟ تنها نیرویی که در ایران واقعا سازمان یافته و قدرت اینو داره که وارد میدان بشه اگه اوضاع بخواد به طرف فروپاشی بره، ما میدونیم چیه؟ سپاه پاسداران. بنابراین این دوتا امکان پیش پای کشور ما قرار داره. سپاه پاسداران اگه قدرت در دست بگیره چه اتفاقی میفته؟ دو راه در پیشش، یا آخوندها رو کنار بزنه و انتخابات آزاد انجام بده و یا دست به یک سرکوب عظیم و در واقع دست به یک قتل عام دیگه بزنه که اون زمان در واقع ایران رو به طرف یک سرنوشت کاملا نامعلوم و بسیار بسیار خطرناک خواهد برد. بنابراین ما باید به اینا هشدار بدیم که اگر بخواد ایران نجات پیدا بکنه، دوباره برمیگردم به راه حلی که آقای قدیانی، یعنی ما در داخل باید نظارت استصوابی برداشته بشه و مردم انتخابات های قلابی زیر نظر استصوابی رو، نظارت استصوابی رو باید به طور کامل تحریم بکنن، برخلاف آنچه که اصلاح طلبان میگن. مقاومت مدنی باید با تمام قوا ادامه پیدا بکنه. ملت ما باید بدونن که درست اینا حرکت ها و اعتراضات ویمار رو سرکوب کردن، ولی اثراتش رو داریم میبینیم. همین حرکتی که در بازار اثراتش رو داریم میبینیم. یعنی اینا بدون اثر نیست. منتها باید در نظر بگیریم که اینا باید گسترش پیدا بکنه. من در این حال دلم میخواد همین اصلاح طلبا، همین هایی که طرفدار مذاکره، همین هایی که طرف تسلیم شدن و لگدمال کردن عزت یک ملت و تاریخش، براشون چند تا مثال بزنم. برای اینکه ایمیلا برای من میرسه که آره مردم به ناامیدی کشیده شدن، حاضرن تسلیم بشن و غیره و غیره. ببینیم اگه تسلیم شدن چه اتفاق میفته. مردم ایران به دلیل ضد انسان بودن به نوعی صدا و سیما و دستگاه های داخلی از کجا خبراشون رو میگیرن؟ از بی بی سی در درجه اول، صدای امریکا، من و تو و امثال هم، و یا تلویزیون های خودفروخته و حقوق بگیر لس آنجلسی. آیا به اینا گفته میشه که اونهایی که تسلیم امریکا شدن چه بر سرشون رفته؟ دلم میخواد چند کشور رو برای عزیزان مثال بزنم تا اونهایی که میگن امریکا ابرقدرته، قدرتمنده، چاره ای نداریم، ما ضعیفیم و باید تسلیم بشیم، ببینیم اگه تسلیم شدیم چه بر سرمون خواهد رفت؟ آیا اوضاع بهتر خواهد شد؟ من دهه 90 اوضاع اقتصادی سه کشور رو از نزدیک دنبال کردم: مکزیک، برزیل، آرژانتین. اول از آرژانتین شروع میکنم. عزیزان میدونن که پرونیستا در دهه 70 و اینا بر سر کار بودن، بعد امریکا کودتا علیهشون کرد، طرفدارای خودشون رو قتل عام‌ها آغاز شد و خلاصه احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از دهه 80 همینجوری شروع به پیاده شدن کرد تا سال 2000 که اقتصاد آرژانتین، اون موقع من گفتم دهه 90 دنبال کردم که چه بر سر آرژانتین و اقتصادش رفت، تا خرخره زیر بار قرض بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رفت و اقتصادش از هم فرو پاشید. تمام می‌دونیم مردم اومدن سال 2000 تو خیابون و سال 2002 آقای نستور کرچنر اومد که یه فرد ملی بود، مأمورین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی رو پول بیرون کرد، شروع کرد قرض‌هاش رو، ابتدا به طور کلی گفت من قرض‌ها رو پس نمی‌دم، ولی بعداً باشون کنار اومد و کم کم و کم کم ارزهای خارجی خودش رو به کلی به اصطلاح از بین برد و اقتصاد آرژانتین رو سر سامان میداد. بعد فوت کرد، خانمه سر کار اومد، خانمه کرچنر، تا دو سال سه سال پیش که امریکا ولی ولکانش نبود، تا بالاخره اون هم کنار گذاشتن. چه اومد بر سر کار؟ آقای موریسیو مکری از سال اواخر 2015. آیا الان بی بی سی، صدای امریکا، من و تو، دستگاه های ارتباط جمعی آقایان، حتی آرتی به شما میگی که در آرژانتین چی داره میگذره؟ در عرض همین دو سال که آقای موریسیو مکری اومده بر سر کار، یه میلیاردره، طرفدار سرسخت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اقتصاد آرژانتین داغون شده، میزان تورم 40%. در ایران درست تورم بالاست، ولی در آرژانتین نه تنها دست کمی نداره، بالاتره. و الان چند روزه خبراش برای ملت ایران که نمیان، مردم و تمام کارگران اومدن توی خیابون، همه چیز متوقف شده در آرژانتین، اون چیزی که باید در ایران اتفاق بیفته. این اوضاع آرژانتین. بنابراین و آقای موریس چرا مردم اومدن تو خیابون، چرا کارگرها اومدن تو، برای اینکه آقای موریس یا مکری به دلیل نابود کردن اقتصاد اونجا و تسلط مجدد انحصارات خارجی میخواد 250 میلیارد دلار از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرض بگیره و مردم در برابر این دارن مقاومت میکنن. این آرژانتین، برزیل بعد از کودتای 1964 که گولر رو انداختن، ما میدونیم سالهای سال دوباره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اومد و مسلط شد بر برزیل. اقتصادش من دنبال کردم که تا زمانی که لولا دا سیلوا اومد بر سر کار، یعنی حزب کار برزیل، برزیل نزدیک به 150 میلیارد دلار قرض خارجی داشت. اقتصادش درب و داغون بود. موقعی که لولا دا سیلوا اومد بر سر کار، اقتصاد اونجا رو سر سامونی داد. فقر رو به مقدار 40% پایین آورد. محیط زیست رو تا حد زیادی، نه به طور کامل، اشتباهات زیادی حزب کار، لولا دا سیلوا و بعدش خانم دیلما روسف داشتن، هر دوشون اشتباهاتی داشتن، ولی بعدش که امریکا به اینا رو گذشت شده هیچ وقت در اونجا باز از طریق سنا و دادگاه عالی اونجا کودتا کرد و ما میدونیم آقای میشل تنر رو بر سر کار رو از اون موقع تا حالا بر سر برزیل چی رفته؟ اونایی که میخوان تسلیم امریکا بشن دارن اوضاع برزیل رو نگاه بکنن و ببینن. در ایران مردم تا ساعت 3-4 صبح تو خیابونا، تو رستورانا، تو سینماها جرأت میکنن بیان تو خیابون. در برزیل کسی جرأت میکنه بیاد تو خیابون؟ جرأت نمیکنه. این کشورها تبدیل به قتلگاه شدن. اینم از برزیل. میام رو مکزیک. فردا اونجا انتخابات و یه انسان ترقی‌خواهی به نام لوپز اوبرادور قرار انتخابات بشه که قبلش دو بار سه بار میخواست رئیس جمهور بشه و امریکا با دخالت مستقیم این انسان رو کنار گذاشت و آدم های دزد و کثیفی مثل عرشبت که پنیا نیتو که تا همین چند وقت پیش هنوز رئیس جمهور اونجاست. مکزیک نه تنها تا خرخره زیر بار قرض رفته، نه تنها تمام اموال عمومیش خصوصی و در واقع امریکا و انحصارات تسلط برش پیدا کردن، در عرض چند سال، همین 6 سال این آدم ضد بشر، 150 هزار نفر به قتل رسیدن. مکزیک قتلگاهه. ایران یه همچین چیزی نیست. اینا جنایت میکنن ولی اخبار کشورهایی مثل برزیل، آرژانتین، مکزیک به گوش مردم ایران نمیرسه. هر شبت که در هندوراس چطور؟ آیا زلایا که یه آدم خودش که ملاکه نیومد بر سر کار و خانم هیلری کلینتون علیهش کودتا نکرد؟ الان هندوراس چی شده؟ یک قتلگاه شده. بیشتر اینایی که میخوان بیان به مکزیک و بیان امریکا چی ها؟ اکثری شد از هندوراس ها. مطلقا اونجا و پایگاه های نظامی امریکا اومدن اونجا علیه کشورهای دیگه. این هم هندوراس. پاراگوئه موقعی که فرناندو لوگو یک کشیش بود برش داشتن، بر سر پاراگوئه چی رفته؟ حالا میخوام اروگوئه رو هم از بین ببرم، برای اینکه این رئیس جمهور جدیدش که در واقع معاون رئیس جمهور قبلی بود، کوریا بود، این هم داره تسلیم امریکا میشه و جولیان اسانژ رو میخواد تحویل اینا بده. امریکا اون هم میخواد در واقع اسپا در بیاره. هائیتی، ژان برتراند آریشه رو چه کار کردن اینا؟ آیا دوبار علیهش کودتا نکردن؟ هائیتی الان در چه شرایطیه؟ موقعی که ما راجع به کوبا صحبت میکنیم، کوبا آره یه کشور ثروتمندیست و غیره و غیره و انتقادات بشه، ولی مقایسش بکنید با نیکاراگو ارتباط که مقایسهش بکنید با گواتمالا، با هائیتی، با جمهوری دومینیک. هائیتی وبا خوب چند هزار نفر رو بعد از زلزله ای که اونجا اومد و سازمان ملل دخالت کرد و وبا آورد اونجا، مردم در چه شرایطی زندگی میکنند؟ تو لجن زندگی میکنند. و همینطور، ولی یک کشور دیگر رو از شمال افریقا اسم ببرم، تونس، که در واقع تمام به حساب بهار آزادی از اونجا آغاز شد و تنها کشوری بود که جان سالم از دست اخوان المسلمین یعنی النهضه جان سالم به در برد. آقای اکبر گنجی در همون مقاله‌ای که علیه من نوشته که آقای محیط یکی از چیزاش این بود که طرفداری از عبدالفتاح السیسی میکرد. ایشون میدونه که من طرفدار عبدالفتاح السیسی نبودم. بحث من بر سر محمد مرسی بود که میخواست قوانین از شریعه رو پیاده بکنه و مردم به طور میلیونی اومدن تو خیابون 2013 و در نزدیشون کسی نداشتن، عبدالفتاح السیسی رو آوردم. حالا نمیخوام واردش بشم که انتخابات 2012 چی بود. آقای محمد مرسی یه آدم خائن ضد بشری بود که در واقع سفارت امریکا آوردش بر سر کار. انتخابات نتایج انتخابات 2012 چرا 4 روز عقب افتاد؟ برای اینکه سفیر امریکا یعنی خانم ان پترسون بیباید تصمیم بگیره که احمد شفیق بیاد رئیس جمهور بشه یا آقای محمد مرسی. آقای محمد مرسی تمام شرایط سفارت امریکا را قبول کرد و رئیس جمهور شد. یه سال هم مردم مصر تحملش کردن ولی میخواست قوانین و شریعه را پیاده بکنه. 20 میلیون انسان اومدن تو خیابونا. آقای اکبر گنجی گفت نخه 20 میلیون نیومدن. محمد البرادعی که در مصر مزخرف میگه، من میدونم 250,000 نفر همش اومدن. و اصلاح طلبات چه دفاعی از محمد مرسی؟ اینا طرفدار اخوان المسلمین هم، اینا طرفدار حکومت و قوانین شریعه هم. من فرصت نکردم جواب اکبر گنجی رو در این زمینه بدم که میگم من طرفداری کردم از عبدالفتاح السیسی. اینا عبایی ندارن از دروغ گفتن. به هر حال اینا میخواستم برای هموطنان عزیزمون که اگه ما تسلیم بشیم آیا ایران بهشت میشه؟ به سرنوشت این کشورهایی که اسم بردم. بنابراین راه علاج ایران نه توسط این احمد طلبی ها، این وطن فروش ها، این واقعا که نه عزتی نه هیچی برای ملت ایران قائل نیستن، چه در داخل و چه در خارج. باید ایران از درون، و راهش چیه؟ مقاومت مدنی مردمه. باید مردم مقاومت بکنند. تمام این حرکت هایی که در ایران میشه، تمام اینها بالاخره باید خامنه ای و روحانی رو وادار بکنه که زندانیان سیاسی آزاد بشن و انتخابات آزاد صورت بگیره و ریشه این فساد از کشور ما برداشته بشه. تمام اینها صبر میخواد، تحمل میخواد، برای اینکه همینطور که عرض کردم در برزیل مردم راحت نمیتونن بیان تو خیابونا، اقلن در ایران هنوز امنیت وجود داره و مردم باید با قدمهای دقیق شمرده و با مقاومت مدنی گسترده بالاخره این رژیم رو وادار بکنن که دست از این سیاست‌های ضد انسانی، ضد مردمی و ضد ایرانیش برداره تا گشایشی بشه. نباید تسلیم شد. باید در درجه اول وادار کرد از طریق مقاومت مدنی همین حکومت و همین دولت شد. در این حد به نظر من باید ببینیم راه نجات ایران چیه. راه هایی که در پیش ما هست متعدد نیست، محدوده، و باید ببینیم که چه راهی از همه انسانی تره برای اینکه ایران به عنوان یک کشور باقی بمونه، لاشخورها نتونن تک پارش بکنن، مردم کردستان نمیخوان از ایران جدا بشن، فقط حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگیش رو میخوان. آقای کریم عبدیان، مردم خوزستان نمیخوان از ایران جدا بشن، حقوقشون رو میخوان، همین، ولی خودشون رو ایرانی میدونن. بلوچستان همینطور، آقایونی که اومدید نمیخواید ایران رو تکه پاره بکنید. و فقط ببینید تمام اینهایی که مردم کردستان، مردم آذربایجان، مردم بلی در زمان دکتر مصدق چطور اومدن و دور این حکومت ملی حلقه زدن. حکومت های ضد مردمی هن که گریز از مرکز به وجود میارن و این آدم های وطن فروش رو تشویق به این کار میکنن که ایران رو تجزیه بکنن. علت این که اینا شیر شدن، این طور دست و پای مأمورین CIA، FBI و دولت امریکا رو میبوسن، شب و روز میبوسن، به دلیل فساد داخلیه، به دلیل اینکه حکومت ایران و دولت ایران داره این بهانه رو به دستشون میده. اگر آقای روحانی اگه عزت ایران بخواد حفظ بشه، که شما صحبت از عزت ایران میکنید، این کابینه رو عوض بکنید، اقتصاد دونای ملی رو که ده هاش در ایران هستن و ما اسم بردیم، این وطن فروش های ضد انسان و ضد ایرانی مثل مسعود نیلی ها و نیکبخت ها و اسحاق جهانگیری ها و نهاوندی ها و اینا رو، شیکاگو بویز رو کنار بذار، این آدم های تا مغز استخوان فاسده وزیر صنعت و معدن رو و غیره رو. و به نظر من نمایندگان مجلس الان کاملا این کارشون رو باید در واقع به اصلاح دنبال کرد. یعنی فساد تا مغز استخوان این دولت، حالا نه تنها آقایان و آقایازادگان و اصولگرهای که یک مش دزدن واقعا، بلکه در دولته. و مقاومت مدنی مردم راه علاج اینه که در واقع اینا رو آقای پومپئو یک آره ما نمیخواییم رژیم رو عوض بکنیم، ما میخواییم رفتار اینا رو عوض بکنیم. اینا میخواین رفتار چیز رو عوض بکنن، یعنی در واقع تسلیم ایران. این مردم ایران هم که باید رفتار این رژیم رو عوض بکنن، و اونم از طریق مقاومت مدنی. وقتی که باقی مونده به نظر من، حالا در واقع باید ببینیم اصلاح طلبا و اونهایی که طرفدار مذاکره هستن بر پایه چه تئوری هایی واقعا اینا به چنین نتیجه رسیدن که بدون جنگ میخوان تسلیم بشن. اقلا اونهای دیگه میگن فقط در اثر جنگه که ما میتونیم به خودم، ولی اینا میگن بدون جنگ باید تسلیم بشید. بنابراین تئوری های اینها رو باید زیر میکروسکوپ بذاریم. در نتیجه میخواستم بحثی باز بکنم راجع به بعضی از مرشدها و نظریه پردازان غربی که در واقع این آقایان اینطور تحت تأثیرشون قرار گرفتن، و من اسم بردم که در مانیفست جمهوری خواهی ایشون طرفداری از میلتون فریدمن و کارل پوپر میکنه. ببینیم سلاله اینها، رگ و ریشه های اینها در کجاست، یک بشناسیمشون، و بعد ببینیم تئوری های اینها که لااقل تئوری های آقای میلتون فریدمن از سال 1973 بعد از اینکه امریکا در شیلی کودتا کرد، آینده یه انسان رو برداشت، کشت، قتل عام کرد، تمام هنرمندای اونجا رو دستاشون رو خورد و خاکستر کرد و بلافاصله آقای میلتون فریدمن تبریک گفت به پینوشه و اومد برنامه‌هاش رو در اونجا پیاده کرد و ما میدونیم که اقتصاد شیلی رو به کجا رسوند. تونس، من یادم رفت، مقاله مفصلی آقای برژو دراگاهی، برژو دراگاهی از خبرنگارای خیلی خوب لس آنجلس تایمز بود و حالا ارتقاء مقام پیدا کرده و رفته در نیویورک تایمز. چند پیش مقاله بسیار جالبی راجع به اقتصاد تونس نوشت، اونجا بوده و میگه که تونس تنها جایی بود که واقعا تونس از دست انهزه رهایی پیدا بکنه، یعنی در واقع اخوان المسلمین نتونست اونجا به قدرت برسه، بدن که دموکراسی در اونجا به وجود اومد. ولی همین دموکراسیش زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین المللی مون و الان اقتصادش در و داغون شده و به قول ایشون الان دموکراسیش هم زیر سوال رفته. ما میدونیم تظاهرات های بزرگ و در نشه دولتش مجبور و سرکوب شده، یعنی تونست هم به این سرنوشت دچار شده به خاطر پیاده شدن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. مراکش چطور؟ به همین تد. ولی ببینیم این آقایان درسشون رو میگیرن به هیچ وجه. به همین دلیل بود که اینا چطور با تمام قوا از روحانی و کابینش و شیکاگو بویز چطور حمایت کردن. 30 سال تجربه پیاده کردن تعدیل ساختاری از زمان هاشمی رفسنجانی تا به امروز اقتصاد ایران رو به کجا رسونده؟ به قبرستان امروز رسونده. اینا میخوان میتونن درس بگیرن؟ آیا آلترناتیو ما نداریم؟ در خود ایران آلترناتیو این در 8 سال اول در حین جنگ پیاده نشد. چه کسی در واقع مشاور اقتصادی آقای موسوی بود؟ فرشاد مؤمنی. الان آیا آقای روحانی انسانیت، شرافت و ایرانیت اینو داره که یکی از این انسانها اقتصاد دونای ملی رو بیاره و وزیر اقتصادش بکنه، مشاور اقتصادیش بکنه، تا جلوی این خونریزی گرفته بشه، تا جلوی این فساد گرفته بشه، تا کار برای جوانا ایجاد بشه، تا صنایع دوباره سر پاشون بایستن، تا این وطن فروشی ها پایان بپذیره؟ بنابراین ببینیم آقای میلتون فریدمن کیه و احکامش که در تمام این کشورهایی که اسم بردم که تونست و آخرینش رو گفتم و در خود ایران این کیه. برای دریافتن این که آقای میلتون فریدمن کیه باید برگردیم به اواسط قرن 19. دلم میخواد مقدمه راجع به این قضیه عرض کنم. اقتصاد دونای کلاسیک مثل آدم اسمیت، دیوید ریکاردو، جان استورت میل و حتی مالتوس و ژان باتیسته در فرانسه، اینا اقتصاد دونای کلاسیک بهشون میگن. یه تئوری ارزش دارن. بنیان تئوری ارزششون اینه که ارزش یک کالا، ارزش نعم زندگی نتیجه کار کارگره. نکته فوق‌العاده این مهمه. در واقع از زمان ویلیام پتی هم 100 سال قبل از آدم اسمیت و استاد آدم اسمیت، در واقع قبل از اون هر شبت که کسی المقدمه رو نوشته، هر شبت که قانون ارزش فوق العاده مهمه که از دوران کهن بحث راجبه ارزش یک کالا چیه؟ نعم زندگی رو چی به وجود میاره؟ ارزش ها رو چی به وجود میاره؟ آدم اسمیت نظرش اینه که نتیجه کار کارگراست. منتها به سرمایه دارا هم در واقع یک کردیت میده، میگه اونا هم کار میکنن، زحمت میکشن، کارخونه درست میکنن و غیره و غیره، و در نتیجه هم به سرمایه دار، هم به ملاک، هم به کارگر، هر کدوم، حالا نمیخوام وارد جزئیات این قضیه بشم، ولی به طور کلی هم ریکاردو و هم آدم اسمیت نظرشون اینه که نعم زندگی و کالاها ارزششون در اثر کار کارگره. حالا ریکاردو در واقع اولین چاپ کتابش 1817 بیرون میاد، یعنی درست 50 سال بعد از کتاب ثروت ملل آدم اسمیت. چرا اینا اینجوری صحبت میکنن؟ برای اینکه با واقعیات سر کار دارن، برای اینکه با حوزه تولید سر کار دارن و میدونن که ارزش کالاها در اثر کار کارگره که ارزش افزوده به وجود میاره و ماده خام رو تبدیل به فراورده قابل مصرف میکنه. ولی یه علت دیگه هم داره و اونم اینه که در دوران آدم اسمیت و تا حد زیادی در دوران دیوید ریکاردو هنوز صنایع ماشینی انقدر رشد نکرده و در واقع سیستم سرمایه‌داری هنوز به دوران شکوفاییش نرسیده. در نتیجه بریشه در زمان آدم اسمیت در سطح جامعه تضادها ببینیم چیه. تضاد به واقعی در اون زمان عبارت از مجموعه سرمایه‌دارای صنعتی و کارگرا با هم علیه سرمایه‌های تجاری و فئودال هاست. تضاد واقعی تو جامعه اینه، یعنی در واقع سرمایه دارای صنعتی که اکثرشون هم انترپرنور یعنی کارآفرین هم و واقعا کار مثبت دارن میکنن، با کارگرا در یک صفن علیه فئودال ها و سرمایه های تجاری. و ما میدونیم ریکاردو تئوریسین واقعی بورژوازی صنعتی انگلیسه. هنوز چرا نه آدم اسمیت و نه ریکاردو نمیتونن تئوری ارزش اضافی رو کشف بکنن که این وظیفش به گرده مارکس میفته؟ چرا؟ علتش خیلی آشکاره. در واقع هم زمان آدم اسمیت و هم ریکاردو هنوز صنایع اینقدر پیشرفت نکردن تا بتونن تئوری ارزش اضافی رو کشف بکنن، در حالی که در زمان مارکس که 50 سال بعد درست 50 سال بعد از در واقع اولین چاپ کتاب The Political Economy of Growth، عرض میخوام نه به اصطلاح The Principle of Political Economy مال فلسفه دیوید ریکاردو، دیوید ریکاردو در چاپ دوم کتابش که 1823 بیرون میاد تازه یه فصل خیلی مختصر نه صفحه راجب ماشینری، یعنی صنایع ماشینی داره، یعنی انقدر هنوز رشد نکرده. منتها ریکاردو واقعا فرصت پیدا نمیکنه تا ارزش اضافی رو بتونه کشف بکنه و وظیفش در واقع یا مسئولیتش به گرده مارکس میفته. مارکس در واقع دنباله اقتصادونای کلاسیکه، تفاوتش فقط کشف در واقع تئوری ارزش اضافیه. بنابراین در دوران اقتصاددانان کلاسیک همشون ارزش یک کالا رو نتیجه کار کارگر میدونن، به نوعی در واقع برای کارگر ارزش قائلن. این ادامه پیدا میکنه تا انقلابات 1848-49 که انقلابات کارگری بود که ما میدونیم مارکس و انگلز فعالانه درش شرکت میکنن، اون تا شاهد و ناظر قتل عام کارگرا به دست بورژوازی هستن. یعنی در واقع مارکس که اون موقع در واقع در برابر حکومت نیمه فئودال نیمه مذهبیه، در واقع پروس طرف بورژوازیه، آلمان رو میگیره و از انقلابات بورژوازی در حقیقت دفاع میکنه. بعد از اینکه مشاهده میکنه خودش اینگر که چطور همین بورژوازی با نیروهای پیش سرمایه داری دست به یکی میکنن علیه طبقه کارگر، یعنی در واقع یه نیروی جدید تو جامعه پیدا میشه که اونم نیروی طبقه کارگر به دلیل پیشرفت صنایع. و از اون موقعی که مارکس و انگلس در برابر بورژوازی خائن نیستن و در واقع طرفداری خودشون رو از طبقه کارگر به اصطلاح چیز میکنن و ارزش اضافی هم از این جهته که فوق العاده یک تئوری مهمیه برای طبقه کارگر. بنابراین از انقلابات 1848-49 که بورژوازی در واقع اروپا متوجه میشه که یه نیروی جدید به میدان گذاشته و ترس برش میداره، مخصوصا بعد از اینکه بین الملل اول کارگری از 1864 درست میشه که در واقع به رهبریش به دست مارکس و انگلس میفته. 1867 کتاب جلد اول کاپیتال بیرون میاد و از همه مهمتر کمون پاریسه که در 1871 اتفاق میفته و کارگرها در پاریس به قدرت میرسن و این سرمایه دارا و بورژوازی اروپا رو به کلی به وحشت میندازن. و ما میدونیم که بورژوازی اروپا دست به یکی میکنن، یعنی ما میدونیم که جنگ پروس با ناپلئون دوم از 1870 آغاز میشه، ناپلئون دوم اسیر میشه توسط آلمان، آلمان میاد آلزاس و لورن رو تسخیر میکنه و حالا بین الملل اول و مقالات مارکس در این زمینه باید خونده بشه که چه موضع‌گیری های جالبی واقعا میکنن و چطور در واقع با اینکه طرفدار وحدت در واقع آلمان هستن به دست بیسمارک، ولی به آلمان هشدار میدن که اگر آلزاس و لورن رو اشغال بکنید باعث یه جنگ دیگه خواهد شد که ما میدونیم جنگ اول جهانی، یعنی پیش بینیشون کاملا درست از آب درمون. ولی به هر حال ناپلئون دوم و دولت جمهوری که در پاریس تشکیل میشه اینا با هم دست به یکی میکنن با بیسمارک برای خرد و متلاشی کردن کمون پاریس. و در نتیجه ما میدونیم بعد از اینکه در واقع ناپلئون دستگیر میشه دولت جمهوری در اصلا پاریس اعلام میشه، منتها نمیتونه در برابر بیسمارک و نیروهای آلمان مقاومت بکنه و در نتیجه میرن از پاریس میرن بیرون و به کاخ ورسای میرن در اونجا به اصلا، و به اصلا گارد ملی که از این خلا استفاده میکنه و اعلام به اصطلاح کمون پاریس رو میکنه و کمون پاریس یعنی اولین حکومت کارگری در سطح جهان. و این ما میدونیم که چه ترسی در اینا به وجود میاره و در نتیجه همینطور که عرض کردم بیسمارک با هم جمهوری هم ناپلئون دوم دست به یکی میکنن و ما میدونیم که کمون پاریس رو در واقع کرد و متلاشی میکنن و کارگرها رو قتل عام میکنن در پاریس، 10,000 کارگر رو به خاک و خون میکشن. حالا بنابراین برای اولین بار در حقیقت حکومت کارگری سر کار میاد و به این ترتیب با شکست روبرو میشه، منتها بورژوازی به این قانع نمیشه که فقط از نظر فیزیکی کارگرها رو قتل عام بکنه، باید از نظر تئوری در برابر دیدگاه های اقتصاد دونای کلاسیک باید یه تئوری به وجود بیاد در برابر آدم اسمیت، در برابر ریکاردو و بمیشه در برابر مارکس که ارزش یک کالا عبارت از کار کارگر ابدا نباید به اصطلاح این رو پذیرو. نتیجه شده میخوام به اینجا برسم که حالا غیر از این که اینا از نظر فیزیکی هم در سالهای 48-49 کارگرها رو به خاک و خون میکشن، هم کمون پاریس رو به خاک و خون میکشن، ولی به اون قانع نمیشن و از نظر تئوری باید تئوری سیاسی تئوری اقتصادی جدیدی به وجود بیارن و تئوری ارزش هم آدم اسمی هم ریکاردو و بیشه تئوری ارزش مارکس رو باید زیر سوال ببرن. بنابراین نظریه پردازانی در درجه اول در انگلیس آقای استنلی جوانز در سال 1871 درست همون سالی که کمون پاریس به خاک و خون کشیده میشه پیدا میشه و میگه که ابدا ارزش یک کالا در اثر کار کارگره، ابدا چنین چیزی نیست. ارزش کالا در اثر فائده مندیشه. لغت یوتیلیتی در انگلیسی فارسی معادل دقیقی نداره، ولی در اثر یوتیلیتی شه، یعنی فائده مندی شه. یعنی چه؟ یعنی کالا در واقع علت این که ارزش پیدا میکنه و ارزشش به دلیل تقاضاش و فائده مندی شه که تقاضای خریداراشه، تقاضای مردم برای اون کالاست و در نتیجه در سطح بازار بین قدرت تقاضا و عرضه اون کالا ارزش از این طریق برخورد عرضه و تقاضا در سطح بازار. یعنی چه؟ یعنی در واقع قانون ارزش رو از سطح تولید و کارخونه میارن به سطح بازار، به سطح توزیع، و به جای این که بگن که ارزش یک کالا نتیجه هزینه تولیدشه، هزینه تولید یعنی چه؟ یعنی در واقع ارزش مواد خام، استهلاک ماشین، مزد کارگر و ارزش اضافی که من اینجا گفتم C به علاوه V به علاوه S، این هزینه تولیده، این یه چیز عینیه. اینا گفتن ابدا، باید بیاییم و ببینیم یوتیلیتی یه کالا چیه. یعنی در بازار باید بیاییم، یعنی بستگی به تقاضای خریدارا داره. یعنی چه؟ یعنی عینی نیست، ذهنیه. بنابراین قانون ارزش آقایان که بعدا اسم نئوکلاسیک ها میگیرن در واقع نوعی ذهنیته و نه عینیت. بنابراین قانون ارزششون ذهنیته. بعد اینا گفته شد که خوب شما که میگید در اثر یوتیلیتی یا فائده مندی یک کالاست، یک قرص نان ارزشش بالاتر به فائده مندیش یا یک تکه جواهر؟ یک قرص نان قیمتش یا ارزشش یک هزارم یک تکه جواهره، ولی فائده مندیش چیه؟ هزار برابر یک تکه جواهره. پاسخ اینه شنیدید؟ گفتن ها، منظور ما در واقع مارجینال یوتیلیتیه و نه یوتیلیتی، یعنی فائده مندی نهایی. حالا بر پایه این فائده مندی نهایی بیا و ببین که چه منحنی هایی، چه فرمول های ریاضی، چه عرضه و چه میرن تو جبر و مثلثات، چه عرضه و تقاضا چطور در بازار ارزش یک کالا رو تعیین میکنه. بنابراین اینا رو بهش میگن یوتیلیتریان ها یا مارجینال یوتیلیتی، که سردسته اینها در ایران آقای موسی غنی نژاده، که ایشون تئوری ارزش مارکس رو بی ارزش میدونه و در نتیجه تئوری های آقای استنلی جوانز رو، فقط استنلی جوانز ولی نبود، آقای والراس در سوئیس شروع کرد در سال 1874، ولی از همه مهمتر که میخوام به آقای میلتون فریدمن برسم، عبارت از مکتب وینه که در واقع به رهبری چه کسی عرصوت که در اونجا عرصوت که خود نمایی کرده در عرصوت که آقای کارل منگر که من قبلا ازش اسم بردم در حقیقت مکتب وین رو به وجود میاره. در اون زمان در واقع امپراتوری اتریش مجار یه امپراتوری عظیم بود که کلی دانشمند رو و مکتب وین، حالا اگر شد مکتب آقای زیگموند فروید رو اگر شد راجع به صحبت میکنم، در همین زمانها بوده در وین که از مراکز واقعا مهمه اون موقع اروپا بود. آقای کارل منگر شاگردی داشت به اسم لودویگ فون مایسس که در واقع رئیس کل و بنیانگذار مکتبی به اسم لیبرتریان لیبرتریان ها که در حقیقت حالا به اصطلاح این ناسیونالیست های امریکا خودشون رو لیبرتریان میدونن، هر شود که و در نتیجه آدم هایی مثل برزن ران پول و امثال هم یا پال کریگ رابرتس تا حدی هر شود که. بنابراین آقای لودویگ فون مایسس و بعدش شاگرد اون فردریک فون هایکه که ایشون اومدن حالا نمیدونم در لندن و یا در امریکا و عرض شود که در مکتب شیکاگو رو بنیانگذاری کردن و شاگرد فردریک فون هایک آقای میلتون فریدمن که در حقیقت بنیانگذاران مکتب شیکاگو هستن اینا. یعنی ما باید ایل و تبار اینها رو دریابیم و ببینیم که اینا کیان و چیان. نسل جوان ما باید این چیزا رو مطالعه بکنه و دریابه که موقعی که اصلاح طلبا از میلتون فریدمن دفاع میکنن، میلتون فریدمن کیه؟ کسیه که رفت و برنامه‌هاش رو در واقع در شیلی پیاده کرد در زمان پینوشه و بعد از اون ما میدونیم در کشورهای دیگه از جمله در روسیه زمان یلسین، در چین زمان تین آنمن، میدان تین آنمن. و تعجب من در اینه که خانم هر شبت که شفتاترین رو نوشته صحبت از ایران نمی کنه که در ایران چطور اینا یک شک دکترین پیاده کردن، در زندان ها قتل عام کردن در 67 تا در 68 هاشمی رفسنجانی بیاد و همین برنامه رو که در زمان پینوشه پیاده شد بعد از قتل عام در شیلی در ایران پیاده بکنن و از اون زمان همین برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول زیر عنوان تعدیل ساختاری پیاده شد، خصوصی سازی ها آغاز شد، دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی باز شد، پول ایران آزاد شد، تورم آغاز شد و اقتصاد ایران به روز امروز رسید. ماده 44 قانون اساسی رو خائنانه عوض کردن و قبرستان امروز رو برای اقتصاد ایران درست کردن. ملت ما باید بدونه که فقط اصولگراها یا فقط این داعشی های ضد بشر نبودن. البته شکی وجود نداره که هیئت مؤتلفه این اخوان المسلمین ها 100% طرفدار پیاده شدن این قوانین بودن و به عنوان چماق اصلاح طلبا عمل کردن و دولت های مختلف که اومدن در واقع داعشی ها و نیروهای سرکوبگرشون به عنوان دشنه پیاده شدن این سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی عمل کردن و تمام این دزدی ها به فساد تا مغز استخوان که کشور ما رو به روز امروز رسونده در اثر پیاده شدن این قوانینه. ما ایتیولوژی در پزشکی علت بیماری رو میگن اتیولوژی. اتیولوژی این رو باید دریابی، علت بیماری چیه، بعد زیر میکروسکوپ اینا رو بذاری و ببینیم کی از میلتون فریدمن و فردریک فون هایک طرفداری میکنه. و به همین دلیل در زمان ریگان هم جایزه نوبل به اینا دادن، هم به هر دوشون ملکه انگلیس مدال افتخار به گردن هر دوی اینها، یعنی فردریک فون هایک و میلتون فریدمن، آویزون کردن. ولی آیا فقط ایران رو به این روز رسونده؟ خود امریکا چی؟ امریکا به چه دلیل؟ در واقع ریگان ترامپ سر کار اومد، آیا به دلیل پیاده شدن همین قوانین نبوده؟ به دلیل همین ها بوده که حالا جلسات آینده صحبتش رو میکنن. منتها امریکا به دلیل تسلط دلار تونسته خودش رو فعلا نگه داره. اگر روزی تسلط مطلق دلار بر جهان فرو بپاشه، خواهیم دید که اقتصاد امریکا کجاست، به منجلاب خواهد رفت. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که تا حدی ما ببینیم که میلتون فریدمن رگ و ریشه هاش کجان و چرا برادران کوک، دو تا میلیاردر دشمن قسم‌خوری آزادی و محیط زیست، مؤسسه کیتو رو درست میکنن و مؤسسه کیتو چرا از میلتون فریدمن میخواد که این جایزه به نام اون باشه و اتفاقا میلتون فریدمن هم قبول میکنه و باید ببینیم که میلتون جایزه میلتون فریدمن رو به کی میدن. این یه چیزو ببینیم آقای کارل پوپر رگ و ریشه هاش در کجا. این یکی یکمی پیچیده است و در این 15 دقیقه‌ای که مونده کوشش میکنم اگه نرسیدیم در جلسات آینده برمیگرده این به اواخر قرن 15 و آقای نیکولو ماکیاولی، متفکر معروف ایتالیایی، دو تا کتاب معروف داره. در اون زمان ایتالیایی وجود نداشت، همش به اصلا دوکنشن بود. تازه اواسط قرن 19 ایتالیایی به وجود میاد، همش با همین مثل آلمان که تا زمان بیسمارک و در واقع تا 1871 یه مش دوکنشن بود، در واقع با خون و آهن در واقع اومد و آقای بیسمارک آلمان رو متحد کرد که مارکس هم با تمام قوا در این اتحادشون به اصطلاح دفاع میکرد از اتحادشون، در اینکه یه ملیگرای دو آتشه سه آتشه بود، هم خودش هم انگلس. بعضی از چپ ها اینو نمیدونن که مارکس ملیگرای سه آتشه‌ای بوده و چطور آلمان رو تشویق میکرد که علیه دانمارک بجنگه، برای اینکه شمال آلمان رو دانمارک تصرف کرده بود، همین جایی که الان هامبورگه، و آلمان هم رفت تمام اونا رو از دانمارک گره بگذاره. هر شبت که بنابراین نیکولو ماکیاولی پرنس رو می‌نویسه که در واقع به شاهزاده های اون زمان ایتالیا میگه چطور باید دیگران رو شکست بدی. کتاب دیگرش هست The Art of War یا هنر جنگ. از تمام پستی ها، رذالت ها و پلیدی هایی که یه انسان میتونه داشته باشه میگه باید استفاده بکنی. برای همینه که الان موقعی که در روابط بین کشورها حق بازی پدر سوختگی به کار میره، میگن این ماکیاولیستیه این کارهایی که شما میکنید. بگذارید، بنابراین یک ماکیاولیه. دنبالش این اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 آقای تاماس هابز میاد، متفکر بزرگ انگلیسی قرن 17، در واقع همزمان با هر شبت که کرامول هستش، کم و بیش هر شبت که آقای تاماس هابز دو تا کتاب معروف داره، یکی لویتن یکی بهموت. هر دوش به معنای غوله. در واقع لویتن یک به اصطلاح غول هر شبت که افسانه‌ای که توی انجیل فکر میکنم اومده. نظرش اینه که جامعه مثل یک جنگله که در واقع بلوم امنیوم کنترا امنس، یعنی مثل یه میدان جنگ همه علیه همه است. و این طبیعت بشره اینه و باید یه غول بیاد که اینو درستش بکنه، یه دولت قدرتمند. بنابراین اینم آقای تاماس هابز هستش که در واقع ما داریم راجع به فرهنگ تمدن اروپایی داریم صحبت میکنیم، دموکراسی اروپایی داریم صحبت میکنیم، ارزش‌های اروپایی و ارزش‌های والای اروپایی داریم صحبت میکنیم. این هم آقای تاماس هابز. هر شبت که نمیخوام، عزیزان میدونن این کتابا، خیلی از کتاباشون به فارسی ترجمه شده. پشت سر اون در اوائل قرن 18 آقای جرمی بنتن هستش، از مخالفین سرسخت و دشمنان خونین واقعا انقلاب کبیر فرانسه، که ایشون کتابی می‌نویسه زیر عنوان یوتیلیتریانیزم، یعنی فائده‌مندی، که در واقع یوتیلیتریان ها یا مکتب فائده‌مندی نهایی از آقای جرمی بنتهم یه مقدار هم ایده‌هاش رو می‌گیره. بعد از اون در قرن 18 و اوائل قرن 19 آقای مکس شترنره که من قبلا راجع بهش صحبت کردم، که در واقع گفتم که نظر ایشون اینه که در خلاف آنچه که سوسیالیست ها میگن که زمین مال اون کسیست که روش کار میکنه و کشت و کار میکنه، ابدا، میگه زمین مال اون کسیه که قدرت تصرفش رو داره و لابد تصرف عدوانی به زور، و در نتیجه ببر چون قدرت داره میتونه ما رو پاره بکنه، ولی اگر من اسلحه آتشین داشته باشم و قدرت داشته باشم میتونم اونو بکشم. بنابراین might is right، آنچه که تعیین میکنه انسانیت، شرافت، قدرت، همه چی رو تعیین. اینم آقای مکس شترنر که من فرصت نکردم جوابی که در واقع اینا به اصطلاح روی فرد، من بحثی که با آقای گنجی داشتم بر سر این بود که میگه که نظام سیاسی مطلوب برای تحقق بخشیدن به اراده جمعی آنها، عرشبت نظام سیاسی مطلوب برای تحقق بخشیدن به حقوق، آزادی ها و کرامت فردی انسان ها شکل میگیرد و نه به منظور تحقق بخشیدن به اراده جمعی آنها. جمعی ابدا، فقط فرده. آقای مکس شرنر این بحثش همینه. و بعدش بحث آقای نیچه که در واقع شاگرد مکس شرنره، ولی که مکس شرنر استاد آقای نیچه. هر شبت که زرتوش صحبت می کند، کتاب معروفش چیزی که ترجمه شده به فارسی، و بعدش از نیچه ما می رسیم به خانم این رند که من تا چند وقت پیش نمیشناختمش. دو تا کتاب داره، یکی اطلس شرکت، یکی فاونتن. این خانم و خودش و خانوادهش 1923 از شوروی میان به نیویورک، این کتاب ها رو میمیش. کتاب دیگرش هست The Benefit of Selfishness، یعنی محاسن خودخواهی. میگه فقط فرد و خودخواهی هاشه و خودپرستیشه که همه چی رو واقعا درست میکنه، به وجود میاره. عزیزان یادشون بیاد که من راجع به برنارد مندویل صحبت کردم که چطور فقط به فرد، منافع فرد، طمع ورزی فرد، هر شبکه و غیره و غیره در واقع شما اگه به وال استریت برید، برای اینکه دوستان یکی از دوستان پسر خودم هم توی وال استریت کار میکنه و میگی روی هر میز توی وال استریت یکی از این کتابای این رند هستش. عزیزان اگر فیلم وال استریت رو دیده باشد که در اونجا هر شبت که مایکل کلارک فکر میکنم بازی میکرد و چه بازی یه تمع شکوهمنده، تمع یه چیز شکوهمنده، این در زمان ریگان و واقعا وال استریت. بنابراین و دنباله این رند واقعا میرسیم به مارگارت تاچر که در اومد گفت که there is no alternative، هیچ الترناتیوی وجود نداره و در واقع فقط فرده. ما سوسیال نداریم، اندیویجوال داریم. ما اجتماع نداریم، فرد داریم. اینا از اجتماع، از سوسیال میترسن. بنابراین تکششون روی فرده، فردیت، طمع ورزی. و حالا فرصت نیست و من در هفته های آینده صحبت میکنم که اون وقت این احتیاج به یه تئوری روانشناسی داره که آقای زیگموند فروید به کمک اون میاد. من موقعی که یه مقدار راجع به از فروید اسم بردم و گفتم که دیدگاهاش خیلی علمی نیست، کلی از ایران به من انتقاد شده، تو دیگه وارد معقولات شدی و داری از فروید انتقاد میکنی. به هر حال حالا اگه شد راجع به آقای فروید صحبت میکنم و پسر برادرش یعنی آقای ادوارد برنی که بنیانگذار تبلیغاته، یعنی پروپاگاند، کتابی داره زیر عنوان پروپاگاند که چطور میشه مردم رو فریب داد. ببینید ادوارد برنی چه میگه. من فقط فرصت دارم یکی دو تا نقل قول از فروید و آقای ادوارد برنی برای عزیزان بیارم. میگه که توده های مردم بیخرد و صاحب غرایز جلمانندن. عزیزان خیال میکنن که فقط در اسلام واقعا و یا در حالا در ایران و یا در عربستان تئوری به اصطلاح شبان رمجی اصل ولایت فقیه چیه؟ اصل شبان رمجیه، یعنی یه شبان اون بالاست بقیه رما. آیا فقط در عرصه فقط در ایرانه؟ در عربستانه؟ میگه توده های مردم بیخرد به صاحب غرایز گلمانند هم. این همین حرف جورج واشنگتن شده، من برای عزیزان خوندم. جیمز مدیسون نظرش چیه؟ جان جی نویسندگان قانون اساسی امریکا. منتها در اسلام یا در مذهب ما رو به خدا رجوع میدن. اینا خداشون چیه؟ پیغمبرشون چیه؟ پول. پول جای خدا رو میگیره. ولی اینا هم مردم رو یه شبان میدونن، یه گله میدونن. بعد میگه که از این رو افراد متخصص مثل خودش میتوانن اونها رو دست انداخته، یعنی منیپولیتشون بکنن و به راه مطلوب بکشنن. همه چون که دستگاه های ارتباط جمعی دارن میکنن این کار. عزیزان اینو دقت بکنی، در جامعه دموکراتیک میگن غرب دموکراسیه، در جامعه دموکراتی بازی کردن با آگاهی و شعور مردم و عقاید آنها عنصر پراهمیتیست. و خود همین ادوارد برنی که پسر برادر زیگموند فروید چه نقشی و این ضد بشر 103 سال هم عمر کرد با چه کمپانیایی مثل یونایتد فروت، مثل جنرال الکتریک، مثل جنرال، برای فریب دادن مشتری ها کار می کرده. اونها که دست به چنین دستکاری و کنترل میزنن عبارت از دولت پنهان است که قدرت واقعی کشور را در دست دارد. کاملا همینطوره در دموکراسی های غربی، کسانی میگه بر ما حکومت میکنن و فکر ما را شکل میدهن و سلیقه های ما را به وجود میآورن و ایده ها را به ما القا میکنن که حتی آنها را نمیشناسیم و اسم آنها را نشنیده ایم. این حقیقت رو داره میگه. حالا آقای فروید، من فقط یه نقل قول میارم و بعد گفتم چون من بحثی شبیه این حدود 21 سال پیش با هر شبت یه فردی به اسم آقای حسن شایگان داشتم که ایشون مقاله نوشت زیر عنوان حلقه های مفقوده در تئوری مارکس. من جواب ایشون رو اون موقع 1996 دادم که برای عزیزان صحبت خواهم که واقعا بشر یک چنین صفات پلید، طمع ورزی، دزدی، حسادت، اینا جزء ذات بشره؟ اگه اینا جزء ذات بشر بود، بشر قرنها بلکه هزاران سال پیش نابود شده بود. ابدا اینطور نیست. عزیزان فقط یه نقل قول میارم از فروید، چون اینا احتیاج به یه روانشناسی داشتن. همین آقایا میگه که با الغای مالکیت خصوصی ما عشق به تخطی و تعدی انسان را از وسیلش محروم میکنیم. مالکیت خصوصی وسیله تعدیه و تخطیه به حقوق مردم، وسیله قطعا نیرومند، اگرچه نه نیرومندترین، اما به هیچ وجه سرشت تعدی را تغییر نداده. یعنی بشر ذاتاً اهل تخطی، تعدی، خشونت، پلیدی و غیره و غیره است. جزء ذات بشره. اینا به هر حال این بحثا رو در هفته‌های آینده ادامه بدیم و امیدوارم که برسیم. هنوز من راجع به نئولیبرالیسم صحبت نکردم چون دنباله میلتون فریدمن اشرت که نئولیبرالیسمه. فرزادان خیلی ممنون. اشرت که عزیزان میدونن که این فرکانس و چیزهای مال چیز عوض داره میشه به زودی و اگه میخوان عزیزان این فرکانس و اشرت که سیمبل ریت و غیره و غیره رو خلاصه بمیشن، اونایی که با ماهواره برنامه رو میبینن از این طریق میتونن به اصطلاح دوباره دسترسی پیدا بکنن. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب دوباره تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش هم به دانشجو تیمی میره و به توییتر از اون طریق میره، بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.